أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. در روایت 18652 بودیم. روایت اول و دوم رو عرض کردیم که صحیح است، تصریح بهشم کردن. البته ما با تصریح فقها در بیان ادله اکتفای به تصریح نمی کنیم، ما مبانی خاص خودمون رو باید در رجال ملاحظه کنیم، بگیم روایت صحیح است یا غیر صحیحه. اینا من باز خدمت دوستان عرض بکنم، در مصاحبه های درس خارج پرهیز کنید از اینکه همین روایت اول و دوم رو پرهیز کنید، از اینکه بگید که وقتی میگه که سندش چیه، نگید روایتی که مرحوم آقای حکیم در مستمسک تصریح کردند که این روایت اول و دوم صحیح است. اصلا سادیسم و حساسیت دارن آقایون. نگید روایتی که مرحوم حکیم میگه صحیحه، بگید روایتی که به نظر من صحیحه. حتی اگر گفتید به نظر استاد صحیحه، اونجا حساسیت روش هست. میگه نظر استاد به شما چه؟ نظر مرحوم حکیم به شما چه؟ شما باید بگی صحیحه یا صحیح نیست. درس خارج یعنی این دیگه. لذا حواستون جمع باشه، حتی در نوشته هاتون، در نوشته هاتون وقتی میخواید بنویسید، بنویسید آر روایات و مدارک این حکم روایت صحیحه 18653 هست. نگید روایتی که مرحوم حکیم میگه صحیح، بگید روایت صحیحه. وقتی گفتید روایت صحیحه، اون وقت میگه که از کجا میگی صحیح، اون وقت تشریح کنید. این روال میشه روال منطقی. اما اگر گفتید روایتی که استاد گفت صحیحه، همون اول شما رو محکوم میکنه، میگه ها، یعنی تو برای تو اصلا نرفتی دنبالش، هرچی استاد گفت تو هم گفتی، هرچی مرحوم حکیم گفت در مستمسک تو هم گفتی. نه، حالا ادعای استاد رو طور نیست، اما وقتی میخواید روایات رو بگید، بگید روایت صحیحه 18653. میگه آقا شما از کجا میگی صحیح؟ کسی گفته؟ حتی من اینو دیدم آه. استاد گاهی وقتی میگه ها، کسی گفته؟ اگه گفتی کسی گفته، همینجا یقه رو میگیره، بگی من دارم میگم، من خود من به تو قول میدم، کلمه من اینجا به شما ضربه ای نمیزنه. من خیلی جاها به آدم ضربه میزنه، ولی تو مباحث علمی ضربه نمیزنه. من خودم، من یادم هست که سال 70 یه تحقیقاتی رو کرده بودم، همون تحقیقات رو به عنوان پایان نامه سطح 4 اینا قبول کرده بودن، با خودکارم خودم نوشته بود، اصلا تایپ و اینام نکرده. یادم هست اون آقا وقتی که گفت آقا اینا رو خودتون نوشتید، گفتم ها، میبینی که تایپ نیست، چقدر برات اینجا بنویسم؟ گفت یعنی واقعا این روایاتم که داری میگی صحیح موثقه، میگی ما اخبر، میگی ضعیف، اینا رو هم خودت؟ گفتم بله خودم. گفت خودی خودت؟ گفتم خودی خودم، بله خودی خودم، خوابم نمیبینم. گفت میشه اینا رو توضیح بده؟ گفتم من از شما تعجب میکنم، اینا چی از من میپرسی؟ به من بگو مرحوم نائینی اینجا چی میگه تا بگم چی میگه و بعد ردش کنم. گفت عجب فلفل تندی هستی تو. حقم داشت، اما خب منم میدونستم آخه اینا کجای کار هستن، خودم هم میدونستم کجای کارم. بنابراین شما روایت یک و دو رو برا خود. آقا من یه چیز دیگه میخوام بگم، شما اصلا ممکنه صاحب مبنا باشید، حالا روایت یک ها دو نه، روایات دیگری که تو همین باب هست، یه جاش من بگم صحیحه شما بگید موثقه. من اعتقادم اینه تو مصاحبه علمی بگید و یعید و هاذ المدعا موثقت و عمار، بعد به تو میگه که چرا موثقه، بگید استاد گفت صحیح ها اما من قبول ندارم. همونجا خودش رو جمع میکنه، بگید باریکلا. لذا تو بحث روایات حساس باشید. طور نی حالا دیگه این طورا نیست، حالا این طور، آره حالا این طورا نیست. یه موقعی اصلا اینا ضبط نمیشه، از حدود چند سال پیش تمام جلسات ضبط میشه و اگر جای خلاف بکنه این نوار پیاده سازی میشه و محکوم میشه، نمی کنه همچه کاری. حالا دیگه قبول شدی دیگه، اونجا اعتراض خب درسته دیگه، اعتراض مال زیر اینه دیگه، چهارده به بعدش چه؟ بله شما یه وقت دنبال نمره 16 برای یه کاری هستی، بله دنبال کنید بازبینی هم میکنن، شکایت کنید بازبینی هم میکنن، به طور معمولی نمیبینن. من میخوام عرض بکنم که تو مباحث علمی باید جربزه و جرأت داشت و اصلا نترسید. بله احترام باید رعایت بشه، یعنی احترام استاد باید بشه، اما زور رو نپذیرید، زور رو در مقام علمی نپذیرید. در مقام علمی یعنی دو تا چهار تا حرف زدن. شما جای استاد میگه صحیحه به مبنای شما موثقه است، بگید موثقه، بگید استادم گفت صحیحه وا اما من قبول ندارم. خب روایت بعدی که ما رسیدیم 18656، خب اینجا دیگه ما اون آخر بحث دیگه هم من خسته و هم شما و دیگه به شوخی هم کشیده شده بود دیگه، لذا گفتم اینجا حرف بذارید، حرف داره. ما عرض کردیم خدمت شما اول ببینیم دلالت همون دلالت روایت اول و دومه یا نه، اگه همونه چیکار داریم به سندش؟ شما یه روایت صحیح هم داشته باشید این روایت کفایت میکنه شما رو، اما اگه دلالت غیر از روایت های صحیح قبله و اثبات شد که دلالتش با اونو فرق میکنه، سند رو بررسی میکنیم. اگه سند درست بود قواعد تعادل و تراجی باید رعایت بشه، باید ببینیم جمع دلالیش میشه بکنیم، جمع عرفیش میتونیم بکنیم، ببینیم آیا واقعا تنها نسخه تعارض و تساقطه؟ بنابراین وارد هر باب که میشید شما اول برید سراغ روایات صحیح. همچین جاپاتونو مثل این ماشینا هست که میخواد سیمان خالی کنه آ. دیدید میاد این پشه ها هم همجو عمل میکنه. پشه ها رو یه دفعه پشه ها که میان نزنیدشون، دقیق ملاحظه کنید ببینید چطوری کار میکنه. این پاهاشو هی بر میداره میگذاره، مطمئن بشه که محکمه. میدونید چرا؟ برای اینکه وقتی این نیشش رو فرو میکنه، این نیش با چرخش وارد پوست بدنش، فکر نکنید همینجور مثل یه سوزن فرو میکنه. اگه این جوشه که خیلی درد میاد. نه بابا، بعضی موقع فرو کرده خون شما رو هم خورده و رفته، تازه شما فهمیدید. این به خاطر اینه که با چرخش شدید، این مثل مته ها، با چرخش شدید این وارد پوست میشه، اصلا شما متوجه نمیشید اون موقع که وارد میکنه. خب این وقتی میخواد این کارو بکنه، اگه جا پاش محکم نباشه بکسباد میکنه، یعنی تا این نیشو فرو میکنه تو پوست پاهاش میره راه هوا. این ماشینایی که خیلی جر ثقیلای شدید که میخواد یه وزن بزرگ برداره، دیدید پایه‌هاش رو خوب جاشو، این لاستیکا که فایده نداره، میپوکه اصلا. اگر رو این لاستیکا بخواد این وزن رو برداره، اصلا میپوکه لاستیکا. جاپاشو محکم میکنه. جاپادون رو محکم کنید اول در استدلالات با آیات قرآن. من در این دایره المعارف هم همین کار کردم، اول آیات قرآن بعد روایات. فقها هم همینطور کردن. یکی از آقایون که مطرح کرده بود که قرآن اصلا تو حوزه نیست، تو مفاهیم ما نیست، من یه پیغام دادم برایشون، گفتم پس این آیات نفر رو، این آیاتی که در طهارت و اینها بهش استناد میشه، اینا قرآن نیست؟ چرا شما عامیانه حرف میزنی؟ ما مبنای کاریمون اول قرآنه. جاپادون رو با آیات محکم کنی. بله آیات صریح در این نیست، میخوای بری سراغ روایات، روایت صحیح. آقا روایت صحیح رو وقتی استناد کردی، شما همین مستمسک آقای حکیم رو ببینید، اول رفته سراغ روایت دوم، یعنی تو همین باب دو میره روایت دو رو اول نقل میکنه، بعد میاد روایت یک رو نقل میکنه. میخواد جاپاشو محکم کنه، میخواد ملاک اصلیشو بیان کنه. لذا شما وقتی میره سراغ روایات، تو این باب 10 روایته، ممکنه نهمیش صحیح باشه، اول به نهمی استناد کنید، جاپادون رو محکم کنید. خب حالا برید سراغ بقی، یعنی روایتی که سندن و دلالتن به درد شما میخوره و دلیل میتونه باشه، به عنوان دلیل انتخاب کنید. حالا برید 10 روایت دیگه رو ببینید، نریدم سراغ سندش اولا، اول سراغ سند نرید، یعنی خودتون رو به زحمت نندازید. برای اینکه هر روایتی رو شما سندش رو بخوایی به دست بیاری، حداقل اگر معنوس نباشه سه ربع ساعت رو باید معطل روات بشی و طرق بشی و اینا. نه، بری سراغ دلالت. این 9 روایت دیگه که در کنار این روایت صحیح تو این باب هست، برید دلالتاشو ببینید. دلالت ها اگر دلالت همون صحیحه، دیگه سند نمیخواد براتون. اما اگه دیدید دلالت نمیشه سازگار بشه، اون وقت اونجا سند رو باید بررسی کنید. سند رو بررسی کنید، چه بسا سند این از سند اون روایت بالاتر باشه، اون تحت تأثیر قرار میگیره. سند این مشکل داشت، جمع عرفی و دلالی و اینا هم نتونستی بکنی، روایت رو بذاری کنار. بنابراین الان روایت 18656 ببینید، عن ابی ابراهیم قال سألته عن غلام اخرجته معی، میگه آقا من یک از غلامم پرسیدم، یعنی از امام پرسیدم در مورد غلامم که با خودم آورده بودمش در حج، و امرته فتمتع، امرش کرده بودم وارد جرکه متمتعین حج تمتع قرارش داده بودم، و روز ترویه هم آمد، اما روز ترویه روزیه که چند تا کار باید بشه، جمره عقبه رو باید زد، یکی نفر از مشعر به منا، این روز دم، یعنی آفتاب که طلوع کرد شما باید از وادی محصر وارد وادی منا بشید، این یک. دو، رمی جمره عقبه، یعنی با جمره اولا و وسطام هیچ کاری ندارید، بعد قربانی، بعد حلق و تقصیر. یعنی اگه نفر را شما جز اینا حساب نکنید، سه تا کار عمده تو منا داری: یک جمره عقبه، دو قربانی، سه حلق و تقصیر. از عموم محرمات خارج میشی مگر چند تاش که میمونه تا اعمال حج رو بری در مکه انجام بدی. میگه که من غلامم رو، مملوکم رو آوردم، محرمشم کردم، روز ترویه هم آمده، ولم از بهند، یعنی از اون سه تا کار یکشو نکردم، یعنی جمره عقبه انجام شده، حلق و تقصیرم شده، اما قربانی رو انجام ندادم. حالا اصلا میشه همچی چیزی؟ اصلا تا قربان نکنی که نمیتونی حلق و تقصیر بکنی. اینا رو حواستون باشه ها، چون ترتیب هست بینشا. اصلا زوار اونا که روحانی کاروانن میدونن، تمام زائرین تو زیر چادرها نشستن تا بهشون بگن آقا قربانی شما انجام شد، تا بهش گزارش اطمینان بخش نکنن نمیتونه بره حلق و تقصیر بکنه. چی؟ سوم؟ خب اونم اگه گفتن که شما در این سه روز باید انجام بدید، اونم مشکل داره. بله؟ نه، حالا ایشون میفرمان این ترتبی که تو داری میگی، اگر این ترتب سوم مال بعد از نفر به مکه باشه دیگه این ترتب نیست، ولی اگر این صوم باید در خود روز دهم شروع بشه، وقت اون ترتب وجود داره. خب چیزی فرمودید؟ بله. خب میگه ولم از به افلهو ان یصوم بعد النفر، این نفر کدام نفره؟ اگه بگید نفر از وادی محصر به منا، که این اصلا معنا نداره. این آیا نفر منا به مکه است؟ یعنی بعد از اینکه ایام ترویه که روز دهم، یازدهم، دوازدهمه، آیا اینه یا نفر از مشعر الحرام و وادی محصر به مناست؟ این ظاهر اینه که بعد از نفر، یعنی بعد از نفر از منا به مکه است. اینجور به نظر میاد. اگر نظری غیر این دوستان دارن بگن. قال ذهبت الایام التی قال الله. این کلام امام معلوم میشه که این نفر از منا به مکه است. ببینید امام چی میگن. قال حضرت فرمودن به این راوی کجای کاری؟ ذهبت الایام التی قال الله. راجع به ذهب داری میگی؟ گذشت ایامش. ذهبت الایام التی قال الله، ذبحی که خدا گفته ایامش گذشته. راحت نشستی دستات رو دست گذاشتی میگی که چیکار کنم؟ الا کنت امرته ان یفرد الحج. خب ان یفرد الحج، آیا یعنی عمره مفرده؟ این که به قول رفیق ما شوخیه، اصلا عمره مفرده که زیب نداره که، این حج افراده. عزیزمون دیروز میفرمود آقا آخرش دیگه به شوخی بود دیگه، گفتم آره شوخی بود. چی؟ تو زمانه و تو اعماله، تو اعمالش هم جا به جایی داره. آره. یعنی این ترتیب اینجور نیست. یعنی امام حسین علیه السلام حج تمتع رو تبدیل به افراد کردن، همونجا تو عرفات قربانی کردن، اومدن به سمت عراق. یعنی این تعقب اعمال حج رو نداره حج تمتع. در حج تمتع این چند تا عمل در کنار هم قرار میگیره، ولی او از این قرار گرفتن کنار اعمال حج به این شکل جدا میشه. لذا وقتی عرفه امام حسین علیه السلام دعای عرفه رو خوندن و همه فهمیدن اوضاع بحرانیه، اصلا بنای منافقین این بود که حضرت وقتی از تو منا میان به سمت اعمال حج، که میدونید اعمال حج باید بیاد مسجد الحرام یک طواف حج انجام بده، اون طوافی که تو عمره تمتع انجام داد طواف زیارت عمره بود، این طواف حجه. بعد باید سعی بین صفا و مروه بکنه، دیگه حلق و تقصیر نداره. بعد باید طواف نسا بکنه. اینا میخواستن تو همون طواف حج شمشیر بکشن خون امام حسین رو در حال طواف بریزن. خب وقتی حضرت متوجه شدن اون دعای عرفه رو به جوری خوندن که همه فهمیدن کجا چه خبره، و همونجا فرمودن هر کسی یه قربانی بکنه و خارج شد از احرام. خب حضرت بعد میگه که حضرت فرمودن الا کنت امرته و ان یفرد الحج، آیا تو امر نکردی بهش که حجشو حج افراد بکنه؟ قلت و طلب تل خیر. به حضرت گفتم آقا من میخواستم اونی که بهترینه انجام بشه، لذا الان اومدم با شما دارم مشورت میکنم. قال آره بله، بعدم حالا اومدم میخوام اینجوری درستش کنم. حضرت فرمودن میخوای خیر بشه؟ گفت بله. فرمودن فذهب فذبح عنه شاتن زمینت، برو یه گوسفند چاق چله بکش تا حالت پیدا کن که دیگه از این مسامحات نکن. خب میدونید که اعمال حج اینجوریه، بعضیش اگر ترتبش رو رعایت نکردی ما بعدیا میسوزه. یعنی اعمالی که بعد از اون نقص انجام دادی همه رو دوباره باید انجام بدی. بعضیش اینجور نیست، بعضیش اصلا اینجور نیست، بعضیش اینجوره که اعمال بعدی مترتبه اما اون وظیفه تو رو ول نمیکنه، باید بری انجام بدی. و وقت این وظیفه بعضیاش باید بری در همون مکان خودش انجام بدی، بعضیش تو هتل هم باشی میتونی انجام بدی. مثلا تقصیر در آخر سعی صفا و مروه رو اگه دوچار چالش شدی میگن تو هتل رسیدی، همونجا تو هتل نیت کن موادو تقصیر کن، ناخونتو بگیر. اینطوریه. این معلوم میشه حضرت این عدم رعایت ترتیب رو مخل بر بقیه اعمال ندونستن، فرمودن خیلی خوب برو یه گوسفند رو بکش، نگفتن دیگه بعدیاش اگه انجام دادی باز انجام بده. خب و کان ذلک یوم النفر الاخیر. خب آیا این دلالت روایت به نظر دوستان تعارض داره با روایت قبلی صحیحا؟ بله؟ چرا؟ نه نمیگه صوم، نه بله نه. اصلا بحث صوم نی، اونم نگفت صوم، گفت ذبح بکنم یا نکنم. باریکلا این با حرف شما تعارض نداره ها، یعنی موضوع دوتاست. خب حالا اونم یه حمله، اینم یه حرفه. وقتی شما جمع میتونی بکنی روایت رو نمیرسه به تعارض و تصابت اصلا. یعنی یا این حرف رو میزنی میگی آقا موضوعش فرق میکنه، اونجایی که مولا میخواد عبد روزه بگیره باید بهش بگه روزه بگیر، اگه خودش زب نکرد، آخه وظیفه این بود زب بکنه، نکرد، باید بهش میگفت روزه کن. گفت که فأمره ان تصوم ان یصوم، یا فأمره یا فأمرهم بصوم. دیدید که این اطلاقات رو داشت، یعنی آقای مولا شما یا زب کن یا بهش بگو روزه بگیر. حالا این اومده میگه که آقا ذهبت الایام، امام هم فرمودن که قال ذهبت الایام و لتی قال الله، چیکار کردی مرد مؤمن، گذشت روزش. یعنی دارن تعریض بهش میکنن، میگن وقت زب گذشته، تو نه بدل رو انجام دادی نه مبدلون ان رو، یعنی نه زب کردی نه بهش گفتی روزه بگیر، پس حالا که وقتش گذشت پس برو زب بکن. اگه وقت صوم خصوصا ایام ترویه باشد، اینجا دیگه ذهبت الایام، یعنی هم روز ذبح گذشت هم روز صوم گذشت، پس حالا برو یه ذبح شات سمین بکن، یعنی کفارش هم بده. حالا ما داریم میگیم کفاره، یعنی حالا که کوتاهی کردی برو یه چاق و چله ها رو ذبح کن که اینطور تأمل کردی کوتاهی کردی. خب اگر اینطور شد و گفتید موضوع سوال با اون فرق میکنه، این کجای این روایت تعارض داره با روایت صحیح؟ هیچ تعارضی نداره. سنداش هم لازم نیست بررسی کنید اصلا. من دلالت رو درست کردم. حالا این حرفی که این جمعی که بعضی کردن که گفتن که حمله و شیخ علا افضلیت زبه، خب وقتی حضرت فرمودن فذهب فذبح عنه شاتن سمینه، حقیقت امر در وجوبه یا مردد به وجوب و ندبه؟ حقیقت در وجوبه. ممکنه یک کسی بگه که آقا این که فذبح عنه شاتن سمینه، این سمینش که دیگه ندبه، این از کجا امام فرمودن؟ این که قطعا ندبه، این یک فضیلته، و الا اگه گوسفند معمولی هم بکشه میپذیرن ازش. ممکنه اینو بگید شما. امر فذبح، بله. حالا در این که سمینت شاتن سمینتن، اینو باید روایات دیگر رو دید ببینیم واقعا این امر مولویه راجع به این یا نه. حضرت حالا دوستانه دارن بهش میگن حالا که نکردی برو یه چاقاشو بکش، اصلش واجب، اما سمینتن هشه چکار میخواید بکنه؟ نه، گفته فذهب فذبح عنه شاتن سمینتن، مشروط به سمین کرده امام، مقیده.
خب چرا غیب سمین رو هم یه شاید خاص فرق نمی‌کنه؟ یعنی این طرف آمده یه همچین کوتاهی کرده در همچین،
حالا باید ببینیم، باید ببینیم روایاتی که میگه اگر کسی ذبح رو فراموش کرد بعدش چه بکنه، ببینیم اونا چی میگه. من نمیخوام همینجا کار تموم کنیم من و شما. خب حالا اینا همه، خب ببینید اینا دلیل بر وجوب سمین نمی، من میخوام حساسیت شما رو بالا ببرم. یکی از دوستان یه موقع سر یه روایتی گفت چرا اینقدر شک میندازی تو لنگا پاچه ما، همینطور صاف با به من گفت. گفتم بابا من این شک ها انداختم تا حساسیت شما رو زیاد کنم، میخوام این حساسیت دون تو روایات و کلمات بالا بره. یه وقت شما سند رو بررسی میکنید میبینید که راوی آدم مضبوطی نیست، اینجا یمکن یه چیزی کم زیاد بکنه، اصلا میبینید راوی نقل به مضمون میکنه. توی همچین جاهای اگر راوی شما راوی بود که مضبوط نیست، دیدید که تو اون روایت مقبوله، یکی از رجحانها این بود که اگر دوتا روایت در تعارض قرار گرفت ببینید کدوم از راوی یا ازبت است، اونا بگیرید. یعنی اینجا تو این مبحث و وقت میرسید به این نکته که آقا راویان حدیث دو و یک ازبت بودن یا راوی اینجا، اگر را اونا ازبتن اصلا نگاه نکن به این قید. بله، نه روایات دیگه رو میگم، بله بله، من میگم شما روایاتی که میاد بحث ذبح فراموش شده رو عمدن و سهوًا بیان میکنه، ببین اونجا سمینه داره یا نداره، میخوام اینجا حساس بشید. بله نه دیگه، اون اصلا ببینید روایت متعارض داره یا نداره. اصلا ببینید روایاتی که راجع به فراموشی ذبح هست، میگه فذبح شاتن مطلق، یا میگه فذبح شاتن سبیلتن. اگه گفت شاتن سندش از این قوی تر هست، وقت دلیلی بر این تخصیص ندارید. اینجا ندارید شما. بله اونجا باید این حساسیت رو پیدا کنید، یعنی برید به دنبال این که آقا اون جاهایی که ذبح فراموش شده و به ما میگن ذبح بکن، ببین روایات شاتن سمینتنه یا شاتنه. اگه شاتن سمینتن بودن که مشکل ندارید، باید اونجا حرف دیگری بزنید، باید بگی این وظیفش اینه. ضمن این که حالا اونجام باید ببینی اجماعی، مطلبی، تبیینی، شهرتی اونجا باید وارد شیم. اما من چیزی که میخوام اینجا تو این روایت بگم اینه که آقا این که ما بیان جمعش کنیم به این که علا افضلیت ذبحین ازن، این از مقام توجیه بعد از اون توجیهیه که الان اینجا مطرح شد. یعنی باید بگیم اصلا موضوع روایت فرق میکنه. آقا روایت یه جاییه که کوتاهی کرده مولا، وظیفه خودشو انجام نداده، لذا بحث صومنی، یا اصلا این صوم بعد از ایام ترویه ممکن نیست انجام بشود. اونی که انجام ممکنه بشه فقط ذبحه. بنابراین موضوع روایت یک موضوعیست که این دلالت با دلالت روایت قبلی که موضوع دیگریست هیچ تعارضی با هم نداره. الان نمیگه من کردم،
نه
گفت فمرهو، گفت فمرهو به صوم. بله بعضی جا گفت فمرهو ان یصوم، نمیشه، اون که علم غیب نداره که، غلام که نمیدونه که. این مسلمه، روایات تصریح داشت. بله بند میگه در این شهر تفضل. بنابراین در این که مولا وظیفش ذبح کنه یا به اون بگه من ذبح نمی کنم و تو صوم انجام بده، و اینجا نکرده این کار رو، میگه من ذبح نکردم چیکار کنم؟ حضرت فرمودن که همینجور حج رو افراد کردی، عم کردی حجش بشه حج افراد، ذبح هم نکردی، یالا برو ذبح کن. بنابراین این موضوع روایت از نظر اون مورد تمسک ما که بحث این هست که این آقا ذبح یکی از صور است برای عبدی که متمتع هست، هیچ تعارضی با روایات قبلی نداره و تعارضی با اختیار ذبح و صوم هیچ تعارضی نداره و موضوعش فرق میکنه، لذا ما تعارضی نمیبینیم که جمع کنیم. اصلا تعارض نمیبینیم که جمع کنیم. بله حالا این رو بحث میکنیم، این رو چون هم دیروز هم امروز همینجور مردد گذاشتیم، این رو انشاءالله بحث میکنیم فردا. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.